تاریخ نمایش رو من بیشتر اشارم به تاریخ نمایش از زاویه دید بهرام بیضاییه. حالا در میان این شاید یه اشاره هم حالا به بعضی کتب دیگه هم حالا کردم، یا اینکه البته مایل بودم که ما چون تقسیم بندی که اینجا در واقع بیضایی کرده، کتابش هم کتابیه که توی اکثر رشته‌های هنری استناد می‌کنن، کمی که البته یکم قدیمیه ولی در مجموع زمان خودش کتاب خوبی بوده، الانش هم همین. دو بخش در واقع کرده، یکی تاریخ نمایش ایران رو قبل از اسلام، تاریخ نمایش ایران باستان، یک بخش رو هم تاریخ نمایش پس از اسلام. البته نمایش از فاصله تقریبا 1340 40 شمسی به بعد تا الان تغییرات زیادی کرده که اونها رو هم اگر آن فرصت شد میذاریم توی زمان دیگه ای اشاره بهش میکنم. دارم میخواستش که حالا تو آخر کارمون بیام یه اشاره ای هم به نمایش هایی که دیگه شکل تئاتر امروزی رو به خودش گرفته رو هم یه اشاره بکنیم، ولی فکر میکنم حالا امروز برسیم، مخصوصا نمایش های تک فرده ای رو، حتی نمایش هایی که چند نفر آماده کردن، یا اینکه کارهایی که جمع‌آوری خانم معصومه صدیق‌پور بود که خود منم یه آشنایی باش داشتم. امروز اگر رسیدیم به اونجا هم یه بررسی می‌کنم، اگه نشد که در همین محضوری اشاره بهش می‌کنم یا یه جلسه دیگه. یه چیزی که تو نمایش واقعا مهمه اینه که واقعا منشأ نمایش از کجا بوده. یه قبل از این اشاره تاریخی باید بکنیم تا تاریخ وضعیت تاریخی جامعهمون رو یه اشاره بهش بکنیم تا ببینیم واقعا چه رابطه‌ای بین این داره با زندگی اجتماعی مردم و همینطور نمایش در طول این دوره تاریخی. شاید نمایش به مفهوم واقعیش منشأ اولیه‌اش نشأت گرفته از مسائل مذهبی باشه، یا هر جایی که به نوعی مذهب تونسته حمایت بکنه نمایش رو شکل اولیه‌اش صورت گرفته و شکل گرفته. اگر مذهب حمایت میکرده، حالا چه حمایت مالی یا چه حمایت های دیگه ای، نمایش میتونسته شروع خوبی داشته باشه. اما نکته ای که وجود داره در طول تاریخ، مخصوصا تاریخ ایران، دو نوع مذهب مورد نظر بوده، یا مذاهب تک خدایی یا مذاهب چند خدایی بوده. از جمله ایران که مذهب تک خدایی از قدیم داشته، حالا نظیر مذهب زرتشت و بعدش هم که مذهب اسلام، توی کتگوری مذهب تک خدایی می گنجن که عملا دینهایی که تک خدایی بودن به نوعی از پای و اساس با نمایش مخالف بودن، چرا که نمایش رو نوعی تجسم، یعنی هر نوع تجسم و شبیه سازی از انسان روی چهره انسان رو نوعی دخالت تو کار خلقت و تو کار خدا می دونست، عملا با اون مخالف بود. لذا می بینیم که توی خود کشور ما، توی خود ایران هم در طول تاریخی که حالا بررسی میکنیم، عملا نمایش هیچ وقت نتونسته رشد کافی و مناسبی بکنه، همتراز جاهای دیگه نظیر هند یا حتی چین یا حتی یونان هرگز نتونسته رشد کنه، چرا که اونجا عملا مذهب چند خدایی حاکم بوده و خود مذهب چند خدایی، فرض کنید مذهبی که توی هند حاکم بوده، خود این مذهب در ایجاد و نوعی منشأ و ایجاد خود نمایش خیلی مؤثر بوده، کما اینکه خودش تقویت میکرده نمایش رو از همون ابتدا، چرا که خیلی از نمایش ها نشأت گرفته بودن از شبیه سازی هایی که نمایشگر یا بازیگر از خدایان چندگانه میکرده و نقش اونها رو بازی میکرده. حالا در بعد به پیدایش نمایش به این سرزمین ها، من یه روال کلی رو حالا میگم که بدونیم از کجا شروع میکنیم به کجا تموم میکنیم، تا این روال رو بدونیم. ببینید حتی میتونه در ابتدا نمایش یه منشأ مذهبی داشته باشه، در خیلی از موارد هم در ابتدای پیدایشش اینطوری بوده، به مرور زمان به شرایطی میرسه که نمایش جنبه تفنن میتونه پیدا کنه و مردم نیاز به تفنن پیدا میکنن، نمایش شکل اجرای یه نوع تفنن رو داره. حالا تو همین مسیر زمانی اتفاق میفته که نمایش ابزار سیاست و حاکمان زمان خودش میشه که به نوعی بتونن ازش استفاده کنن. حالا این استفاده از این نمایش توسط حاکم های تعریف خودشو داره، یعنی یک زمانی میاد عوام علاقمند به نمایش میشن و طبیعتا نیاز به نمایش رو حس میکنن. حاکم برای این که جلب حمایت عوام رو بکنه نمایش رو گسترش میده در بین عامه جامعه. یک زمانی هم هستش که حاکم و سیاست تصمیم بر این داره که یا یک حکومت مستبد یا یک حکومت دیکتاتوریه، در خیلی از زوایا بعضی از نمایش ها رو مخالف سیاست خودش میدونه. بذاری براش اهمیتی نداره که عوام رضایتی ازش داشته باشن یا نداشته باشن، اون تو مسیر خودش میخواد کارو بکنه، رضا میتونه جلوی نمایش رو قطع بکنه. در طول این روند تحولش، یعنی منشأ مذهبی، نیاز به تفنن که حالا میتونه یاد توجه سیاست و حکام به این مسئله، تا اینجا یک روندی نمایش سیر میکنه، ولی در نهایت در شرایط میتونه قرار بگیره که پوسته مذهبی خودش رو نمایش از خودش جدا کنه. لذا این روند طی شده، در ابتدا مذهبی بوده، در خیلی از موارد مسائل تفننی رخ داده، ولی همون مسائل تفننی هم که بعدها من یه اشاره میکنم خیلی هاش با اتکا و به کمک مذهب بوده یا حتی با یاری گرفتن از مذهب تونستن این کار رو جلو ببرن تا به مرور به شرایطی برسه که پوسته مذهبی رو از خودش جدا کنه. این البته شرایطی که توی ایرانه و توی روند ایران، حالا شاید جاهای دیگه هم همین روال رو طی کرده باشن، کم و زیاد داره این مسئله، ولی خب شاید تقریبا به همین شکل باشه. ولی معنیش البته این نیست که اگه ما توی شرایطی رسیدیم که دیگه نمایش جنبه مذهبی نداشت و پوسته مذهبی نداشت، حتما نمایش مذهبی وجود نداشته باشه. اونجا نمایش مذهبی هم میتونه وجود داشته باشه. این یه روال کلیه. قبل از اون من یه اشاره به روند تاریخ ایران بکنم که در واقع ارتباط تنگاتنگ داره با روند توسعه نمایش. در ابتدایی که در واقع آریایی ها به سرزمین ما میان، زندگی در واقع ایلاتی بوده، یعنی زندگی ایلاتی یا دوره ایجاد میشه که دوره ایلاتی بوده و قبایل تشکیل دادن. در فاصله یه چیزی حدود 8 تا 9 قرن قبل از میلاد مسیح در واقع اولین پادشاهی ها گسترش پیدا میکنه و ایجاد میشه. در زمان این پادشاهی ها طبیعیه که پادشاهات و یا هر نوع حکومت پادشاهی در صدد گسترش قلمرو خودش بوده. طبیعیه که با گسترش قلمرو خودش سرزمین های جدیدی که تحت نفوذ یه سرزمین خاصی در میان، همواره در صدد اینن که استقلال طلبی خودشون رو حفظ کنن یا همواره در به نوعی در مبارزه با اون سرزمین مرکزی. لذا این عامل فروپاشی خودمون سرزمین مرکزی میشه، چرا که نیروی اون به مرور تحلیل میره، به شرایطی میرسه که این فروپاشی اون پادشاهی رخ میده. این اتفاق هم برای ما تو خیلی از موارد میفته، کما اینکه پادشاهی های ما بعد از دوره یه گسترش پادشاهی دوره میرسه که مقدونی و یونانی ها تغییر حکومت میدن و بعد از اون دوره میشه که یونانی ها و بازمانده های اونها میان به سرزمین ما حاکم میشن. بعد از اون باز دوره پدید میاد که یه دوره آرامشه. دوره آرامشیه که بعد از این دوره آرامش عملا نیاز به تفریح ایجاد میشه. یواش یواش تقریبا 2-3 قرن قبل از اسلام که نسبتاً آرامش حاکم میشه به کشور ما، در این حال هم رشد جامعه طبقاتی و یک روند یک نواخت مذهبی اون زمان نوعی کسالت رو توی جامعه ما حاکم میکنه. نتیجه این میشه که عرب حمله میکنن و سرزمین ما تغییر پیدا میکنه. از نظر دینی اسلام نفوذ میکنه. بعد از این دوره، دوره‌ای پدید میاد که جنبش‌های ایرانی همواره در صدد این برمیان که با اعراب به نوعی به مبارزه کنن. حالا شکل اینها رو عرض می‌کنم، ولی این مبارزات عمدتاً به نتیجه نمی‌رسه، کما اینکه اکثراً به نتیجه نمی‌رسه و شکست‌های پی در پی برای ایرانی‌ها پیش میاد. حالا این شکست‌ها خیلی هاش منجر به یک نوع سرخوردگی میشه که در طول همین دوران سرخوردگی عموماً جامعه به سمت وقتی میونه نیازهاش رو نمیتونن چه از طریق مصرف چه از طریق نیازهای مادیش از رفع بکنه، توجهش به مسائل عرفانی بیشتر میشه. در نتیجه صوفیگری یواش یواش وارد جامعه ما میشه. حالا من این ارتباطا رو الان یه اشاره میکنم تا بعد ببینیم که توی نمایش واقعا این روند تاریخی کجا میتونه تاثیر بذاره. دوره صوفیگری، بعد از دوره صوفیگری حمله افغان‌ها اتفاق می‌افته. یعنی البته همزمان با به نوعی صوفیگری، توجه به خرافات دینی و رشد این مسائل تو جامعه‌مون، زمینه‌ای پدید میاد که افغان‌ها بتونن به راحتی نفوذ کنند. و بعد از اون هرج و مرج و جنگ با عثمانی. بعد از اینها دوره قاجار میاد که در واقع قاجار ترک‌نژاد میاد و حکومت رو در اختیار میگیره. همزمان با قاجار راه غربی ها به سرزمین ما باز میشه. آروم آروم فقر و نارضایتی بیشتر میشه. بعد از اون هم آزادی خواهی و مشروطیت رخ میده که این وضعیت روال تاریخیه که رخ داده. ببینید این روند رو فعلا ما داشته باشیم تا بعد توی نمایش هر کدوم از اینها رو ببینیم چه تأثیری توی نمایش داشتن و توی تاریخ نمایش ما داشتن. حالا ما اگر بخوایم از یه زاویه دیگه هم سرزمینمون رو نگاه کنیم، از نظر فرض کنید زاویه اجتماعی و ارتباط شرایط اجتماعیمون با نمایش، باید به شرایط اقلیمی جامعهمون هم یه نگاهی بکنیم. الان هم سرزمین ما یه سرزمین خشک بوده، سرزمین خشکی که ایلات که در اون سکنا گزیده بودن عملا فاصله مکانیشون با هم زیاد بوده، ارتباط خیلی زیاد اینها با هم نداشتن، زندگی چادرنشینی روال داشته، یعنی عملا بیشتر مردم ما چادرنشین بودن تا مرده و شهرسازی به اون شکل امروزی یا حتی در زمان خودش معادل با یونانی ها کمتر بوده. ابتدای سرزمین قبل از اسلام فرد. ببینید الان یه بررسی از نظر اجتماعی و شرایط اقلیمی می‌کنم که
یعنی هخامنشیان یا قبل
از هخامنشیان قبل از هخامنشیان 2000 سال قبل از میلاد، هخامنشیان که 8 قرن یا 9 قرن قبل از زمانی میشه ماتا میان. البته ماتا 8 9 قرن قبل از میلاد بودن، ولی قبل از اونها در واقع آریایی ها اومدن که با ایلای ایرانی در واقع مخصوص میشن. اون چیزی که اون زمان اهمیت داشته با تمام این شرایط این بوده که پس جامعه ما جامعه‌ای بوده که مردم ما وابسته به زمین بودن، وابسته به زمین و کشاورزی بودن. در این حال این روند که به سمت اسلام هرچی پیش میای یا به دوره هخامنشی ها به قولی میرسیم، نیاز جامعه ما با توجه به نیاز شرایط اون روز، نیاز به با توجه به جنگ‌های فراوانی که رخ می‌داده، نیاز به بازی‌های پهلوانی بوده یا به نوعی چیزهایی که مرتبط با پرورش تن و اندام باشه، نه اینکه توجه به نمایش باشه یا پرورش روح باشه. لذا همه اینها جمع میشه که می‌بینیم در یک دوره‌ای توجه به نمایش کمتر رخ می‌داده. حتی در اون زمان با وجود اینکه مخترع ساز قانون در واقع خود ساز قانون رو توی دربارها استفاده زیادی ازش می‌کردن، عملاً کسی که مخترع ساز قانون بوده نمی‌تونست خودش رو مخفی می‌کرده و کسی اطلاع از حضورش نداشت. خب نزدیکای اسلام میرسه، یعنی حدوداً 3-4 قرن قبل از اسلام که نمایش رشد می‌کنه. حالا این رشد نمایش یکی از اثراتش به خاطر اینه که فکر می‌کنم بهرام گور بوده که در یکی از جنگ‌هاش که به هند میره حدود 6000 کولی هندی رو، که البته این کولی به مفهوم کساییه که کسانی بودن که موسیقی بازیگری انجام میدادن، یعنی اینها رو میاره به ایران برای گسترش نمایش.
بهرام زون
فکر میکنم حالا ادعاش رو 6000 نفر حالا اینکه کلی به اون مفهومی که ما الان داریم نیست، کلی به مفهوم افرادی بوده که نمایش اجرا میکردن، که حالا آروم آروم میگم که نمایش های عروسکی اجرا میکردن و نمایش های دیگه. حالا میرسیم. پس یک رشد نسبتا خوبی قبل از اسلام رخ میده. 3-4 قرن قبل از اسلام رشد نمایش به اوج خودش میرسه در دوران قبل از اسلام. ما بعد از اسلام دوره اولیه دوره منع نمایش بوده، بعد فاصله توجه به عرفان بوده که حتی در همین دوره منع نمایش از نظر علمای مذهبی به حدی بوده که حتی افرادی که به عرفان رو می آوردن به نوعی رقص‌ها یا نمایش‌هایی به نام سماع حتی معروف میشه، سعی می‌کنن برای انجام این نوع آداب رو بیارن به بیخودی و بیگانگی از دنیا، یعنی مجبور بودن که خودشون رو به این شکل نشون بدن تا زیر سوال علما نرن. توی این فاصله هم به نوعی نوا آهنگ همه چی ممنوع بوده، فقط بیشتر دوره‌ای بوده که مقبول بوده فقط برای خوندن قرآن و چیزای شبیه. تا آروم آروم مذهب شیعه شکل میگیره و نمایش مذهبی وارد جامعه ما میشه و شکل اصلا ساخته میشه در جامعه. بعد از اون نمایش غیر مذهبی ایجاد میشه که شامل نمایش های مسخرگی و دلقکی هم میشه. ببینید پس سه تا سد یا دیوار همواره برای رشد نمایش توی جامعه ما بوده. یکی از این سد ها مذهب بوده که به دلایلی همواره مخالف نمایش بوده. از جمله دلایلی که داشتن یکی همون تجسم، هر نوع تجسمی بوده که مخالف دخالت در امور خلقت خدا میدونه. یه نکته دیگه هم که شاید اینجا مهم باشه اینه که مذهب مخالف بسیاری از نمایش ها بوده، به خاطر اینکه توجه به نمایش ها شاید توجه به علما رو کم میکرد در طرف مردم. نکته دوم عرف بوده، یعنی حتی عرف هم در دوران ایران یک مشکلی و یک سدی برای نمایش بوده. چرا؟ به خاطر اینکه عملا دانشمندها و ادبا علاقه به نمایش نداشتن، توجه به نمایش رو یک کار مسخره و در سطح دون میدونستن، لذا عملا خیلی هم عرف کمکی به نمایش اون دوره نمی کرده. نکته دیگه هم که سد نمایش شده سیاست بوده، چون که در بسیاری از موارد حاکم ها چون اکثر نمایش ها بخششون به سمت انتقاد به حاکم پیش می رفته، حاکم مخالفت می کنه، اجرای نمایش رو می ده. ببینید پس دلایل عدم رشد رو من یه خلاصه می کنم. توی ایران یکی دین های تک‌خدایی بودن، استبداد حاکمان بودن، همین حاکمان اگر مستبد نبودن یا کمی زیرک بودن از نمایش استفاده میکردن در جهت احیای سیاست های خودشون، که حالا میبینیم توی صوفی زمان صفویه همین استفاده خیلی خوب انجام میشه از نمایش های مذهبی. یه نکته دیگه که عدم رشد نمایش تو ایران باعث میشه نظام روستایی و بیابانگردی مردم ما بوده. نکته دومش که الان گفتم عدم توجه ادیبان و دانشمندها بوده. نکته دیگه عدم حمایت مالی به عدم حمایت مالی نمایش. یه مسئله دیگه هم که وجود داشته این بوده که اگر نمایش در سطح عامیانه باقی بمونه، در سطح جامعه و مردم باقی بمونه، عملا سینه به سینه این نمایش انتقال پیدا میکنه. اما اگر قرار باشه نمایش پیشرفت بیشتری بکنه و شکلشو تغییر بده، مدون بشه، حتما لازمه که حداقل در اون دوره لازم بوده که حاکمان یاری میکردن و تو این زمینه کار میکردن. لذا در بیشتر موارد نمایش هایی که تا الان به ما به ارث رسیده نمایش های عامیانه بوده. لذا این نمایش های عامیانه سیر کندی تو پیشرفت داشتن و حتی تو انتقالشون. این از یه جنبندی کلیمون. حالا من به جزئیات نمایش هایی که قبل از اسلام بوده اشاره کنم. نمایش قبل از اسلام در واقع دورایی که اشاره کردیم، دورایی که گفتیم قبایل در واقع جامعه ما یه جامعه قبیله‌ای بوده، شاید شکل اولیه‌اش به این شکل آغاز شده که شامل یه سری آداب و رسوم و اجرای یه سری آداب و رسومی بوده که در هنگام باروری رخ میداده یا در هنگام برداشت محصول رخ میداده یا در هنگام شکار رخ میداده یا حتی در زمان عزاداری آداب و رسومی بوده که انجام میشده یا زمانی که یک قهر طبیعی اتفاق میفته. از نمونه های اینها نمونه هایی باقی مونده که نظیر این بوده که در خیلی از موارد در قبایل قدیمی در زمان شکار دو گروه جوانهای اون قبیله دو گروه می شدن. یک گروه صورتک های حیوانات رو به صورت می زدن، از کنید شبیه بز می شدن یا حیوان دیگری، گروه دیگری جنبه شکارچی پیدا می کردن و به دنبال این شکار می رفتن. و عمدتاً هم این رسوم زمانی که برگزار می شده هنگام شب بوده که قبایل دور آتش جمع می شدن و این رسوم رو دور اون آتش انجام بوده. نمونه این نمایش نمایشیه به نام نمایش ستایش که توی این نمایش ستایش در واقع ستایش به نام ستایش درخت زندگی معروفه که اصلی هم تقریبا 2000 سال قبل از میلاد اصل سفالی این نمایش در دست هست که به نام نمایش ستایش معروف بوده. ستایش درخت زندگی و بز کوهی میگفتن بهش که افراد ظاهرن شبیه صورتک های بز کوهی به سرشون میذاشتن و به نوعی ستایش به دور درختی افرادی به دنبال اونها میگشتن و شکارشون میکنن. در واقع خیلی از این نمایش ها نمایش هایی بوده که جهت آمادگی اون قبیله یا جوان های اون قبیله برای شکار بوده. به نوعی این نمایش ها نمایش های بدویه. یه نمونه از این نمایش یا نمایشی که به نوعی به اون دوره برمیگرده نمونه نمایشیه که حتی در فکر میکنم که 50 سال پیش یا 60 سال پیش در بخشی از مازندران همچنان اجرا میشده. این نمایش به این شکل بوده که دو نفر در واقع بخشی از نمایش و بخشی از نمایش هایی بوده که با رقص همراه بوده. سه نفر در این نمایش شرکت میکردن. یک زنی بوده که با رقص و پایکوبی وارد یک محیط مسطحی میشده و شروع به رقص و پایکوبی میکرده. دو نفر مرد بودن. یکی از این مردها شوهر اون زنه، یه مرد دیگه عاشق اون زنه. شوهر و عاشق هر دو صورتهاشون رو و شمایلشون رو با پوست بز و زنگوله و شاخ و برگ به شکل افراد بدوی در میارن و در این میون اونها هم به رقص میپردازن. نکته ای که اینجا وجود داره توی این نمایش بین عاشق و شوهر مرد جنگ و جدل رخ میده تا جایی که عاشق شوهر رو از بین میبره و با زن راهی میشه. یه نکته که توی این نمایش وجود داره و نشون میده که این نمایش قطعا برمیگرده به دوران حتی قطعا دوران بعد از اسلام نمیتونه باشه و اگر توی بعضی از نقاط دورافتاده مازندران تا چندین سال پیش تا 50 سال پیش هم اجرا می شده به واسطه این بوده که شاید حاکمان اسلامی یا حتی در دوران زرتشت هم نتونستن نفوذ کنن به اون بخشا و این نمایش رو که سینه به سینه به این مردم رسیده ازشون جدا کنن. پس لذا این میتونه یه دلیلی باشه که این نمایش متعلق به مردمان ایران قبل از حتی زرتشت. یکی به علت پوشش بدوی که دارن، یکی دیگه به علت این که در دین زرتشت هم عملا رها کردن جسد و رفتن بدون دست کردنش ممنوع بوده، لذا از طرف اونها هم نمیتونسته این نمایش به اصطلاح اجازه چیز داشته. پس مال حتی اون دوره هم نمیتونه. اینها جزو نمایش هاییه که میتونه متعلق به اون زمان باشه.
بعد این نمایش توی مازندران تا 50 سال پیش به عنوان یه سرگرمی بوده یا به عنوان یه سنتی بوده که سالانه اجرا میشه؟
این ظاهرا یه سرگرمی بوده. بدون دست کردن
همینطوری دست کردن که کپ رو بیان بکنه
بدون هیچ عزاداری
ریکوست تمام این بحثی که شما دارید ارائه میدید ما رو بگیرید.
اصلا عمدش مال بگیرید.
تو بعدا من قول به جزئیات ریکوست های مال نمایش های گفتی رو دارم بدونم شما رو بگیرید.
ببینید اگر بخوام تقسیم بندی بکنیم، البته این نمایش ها عمدتا فعلا به شکل امروزیش نیستن، این تعریف ها رو ما کمی تغییر میدیم. چیزی که در قبل از اسلام در ابتدا شاید حتی بشه تقسیم بندی بهش میشه، نمیشه گفت فقط دو متأخر هم میتونیم خیلی براش بار قائل باشیم. یکی از نکته هایی که وجود داشته نقالی بوده. چرا که در بسیاری از جنگ ها در واقع یک نوع رجع‌سوری رخ میده و این خودش یک نوع نمایش یه نوع نمایش بوده که بیشتر اون شامل بیان افتخارات اون سردار اون جبهه بوده و بیشتر شبیه به شاید بشه گفتش که منشأ نقالیه که بعدها شکل میگیره. خیلی از اطلاعاتی که الان داریم در واقع بعضی ها شاید حداقل اون بخشی که به 2000 سال یا 3000 سال قبل از میلاد میرسه بخشی میشه که برمیگرده به دوره مبهم افسانه‌ای یا افسانه سازی و اسطوره سازی که یه نمونه از این مراسم یا نمایش نمونه‌ای بوده به نام مرگ سیاوش. بعد از اون دوره دوره‌ای میشه که حتی به جای دوره مبهم افسانه‌ای وارد دوره تاریخی میشیم، یعنی نقالی هم ریشه در دوره افسانه‌ای ما داره هم برای بیان مسائل دوره تاریخی ما ازش استفاده میشده. توی این دوره یعنی دوره انتقال یا بخشی از دوره افسانه‌ای و دوره انتقال به بخش تاریخی نمایش هایی که وجود داشته یکی سرود های اوستا بوده. حالا اگر بشه گفت حتما این یکون نمایشه یا نه، ولی در واقع این سرود ها به این شکل بوده که دو گروه در مقابل هم شروع به خوندن پایه های مقدس اوستا می کردن و به نوعی یکی سوال مطرح میکرد دیگری پاسخ میداد. حالا واقعا اطلاعاتی در دست نیست که بدونیم که این مراسم از این سطح هم بالاتر رفته یا نرفته. واقعا شکل نمایشیش بیشتر از این بوده یا نه. اما چیزهایی که اطلاعات مستندتری که وجود داره و کمی روشن‌تره، یه دسته‌بندی کوچیکی که من کردم، نمونه‌هایی از این نمایش‌هایی که به اون دوره برمی‌گرده که ما بتونیم بهشون اعتماد کنیم. از جمله اینها یکی همون تعزیه مردم بخارا بوده بر مرگ سیاوش. حالا تعزیه که من میگم تعریف امروزیه، ولی بگیم شبیه بوده یا شبیه ساز بوده. بله؟ بله، مویه ساز. در مورد این یه اثری وجود داره که تقریبا 3 قرن قبل از میلاد یه اثر دیواریه که در شهر در نزدیکی شهر سمرقند نقشیه که در مورد همین موضوع مویه سیاوش اونجا کشیده شد. این اثر مربوط به 3 قرن قبل از میلاده، ولی خود مویه سیاوش ادعا میکنن که برمیگرده به 2000 سال کم و بیشتر از این. خود تعزیه ای که بر مرگ سیاوش مردم اجرا میکردن.
نمیدونم خود چیه سیاوش این رو ادعا میکنن به سجنش مویه بود. خود مویه
یک داستان دیگه ای که هست. حالا خود مرگ سیاوش در واقع به این شکل بوده که یه خیلی عظیمی از مردم تو زمان مشخصی یک جنازه ای رو شبیه‌سازی میکردن به روی یک تخت روانی که از دو طرف این جنازه مشخص بوده حرکت میکردن و حالا مراسم خودش رو اجرا میکردن. حالا میخوام بگم که حتی در بسیاری از موارد بعدها که وارد نمایش بعد از اسلام میشیم میبینیم که حتی بعضی از مراسم مذهبی میتونه ریشه در همین مراسم قبل از اسلام مانده. حالا به جایی داستان دیگه ای بوده، نمایش دیگه ای بوده به نام زریرو و خوداد. این هم نمایشی بوده که زریرو و خوداد نمایشی بوده که دو نفر در خواب همدیگر رو میبینن و توی خواب در واقع عاشق همدیگه میشن و بعد از این که بیدار میشن شروع به جستجوی همدیگه میشن. حالا زریرو و هوداد شد نمایشی که کمتر ازش چیزی باقی مونده. نمایشی که بیشتر حالا منشأ خیلی از نمایش های بعد از اسلام میشه نمایشی به نام مخکشی. در واقع مخکشی به یاد قتل جئومانای موق قاصد این مراسم برگزار میشه، یعنی همون دردیای دروغی. شخصیتی بوده که در یک فاصله زمانی به جای بردیا میشونه و حاکم یک دوره کوتاهی میشونه. این حاکم رو در اون مدت کوتاه که شاید حالا مدت چند هفته بوده مردم به دیر میارن و میکشن. از اون به بعد این مراسم مخکشی مراسم میشه که هر ساله اجرا میشه. در واقع تقریبا 5 قرن قبل از میلاد معروفه که جشنواره‌ای بوده به نام مگا بونیا که همین جشنواره جشنواره‌ای بوده که توی اون مراسم مخکشی اجرا میشه.
الان یه چیزی که من خیلی جالب بود اینه که خیلی از این نمایشا پایه‌ای یعنی برای مثلا مرگ یه نفر بوده، معمولا به صورت تعزیه بوده، همون مخکشی مویه سیاوش. حالا اون اونی هم که گفتید عاشق و انعام بود، ولی
ما البته
این بوده که بعد از مرگ یه نفر یکی دنبال کنه.
اینا نمایش هاییه که به خاطر گستردگی زیاده، چون شما اول بحث نبودیم ببینید سری از نمایش ها سینه به سینه رد شده و به ما رسیده. حالا به علل اقدیمی کشورمون بوده، به علل تاریخی بوده، یا روند حاکم هایی که حاکمیت کردن و سیر تحولات که رخ داده بوده که بعضی از نمایش ها از بین رفته. که یه اشاره ما زمینی به اینا کردیم، نمیشه گفت فقط اینها بودن، اینها چیزهایی هستش که ما در موردشون اطلاعاتی داریم. و خیلی هاشون تا الان بقایاش باقی مونده، حالا به شکل‌های مختلف. و همه‌ش هم که خب ما نمی‌گفتیم الان چیزایی که مدارک روشنی در موردش وجود داشته من گفتم، تمام اینکه بازم چیزایی دیگه بود که مدارک خیلی روشن نبود من اصلا ذکر نکردم. ببینید اگه فرض کنیم اینها نمایش بودن، نمایش‌های حالا یه نمایش دیگه هم اینجا هست، من اینو دقیق بگم، نمایشی بوده به نام برنشستن کوسه که در واقع این نمایش جالبی بوده. یه فرد کوسه ای در یک ایامی به روی یک خری میشسته با یه لباس ژنده و پاره ای و شروع میکرده در بین مردم گشتن. البته در واقع این اتفاق زمانی می افتاده که پایان زمستان بوده و ابتدای بهار بوده. این مرد یه بادزن با خودش رو همراه می برده و خودش باد می زده که ادعا کنه که گرمای خیلی زیادی تو وجودشه و داره خودش رو خنک می کنه. از مراکز مختلف، از جاهایی که رد می شده، مردم حالا با گلوله های برد بهش می زدن یا این نوع یک نوع نمایش بوده. از طرف دیگه خود این نمایش که بعدها ادعا میشه که شاید بتونه ریشه نمایشی مثل میرنوروزی باشه یا نمایش‌های بعدی که حالا بعدم من میگم، این هم نمایشیه که برمیگرده به تاریخ قرن 19. حالا میخوام بعدم بهش یه اسم بدم. خود نمایش حالا تو چه مکان‌هایی برگزار می‌شده؟ مکان‌های نمایش ها عمدتاً میدان‌های بزرگ شهرها بودن، میدان‌های بزرگی بودن تو محیط باز و در فضای آزاد، چرا که یه علتش مشکل تأمین روشنایی تو فضای بسته بوده. از اون در این موارد تو تاریخ ما در زمان حمله اسکندر داریم که اسکندر توی کرمان و توی همدان، یعنی ادعا میشه که در زمان توی کرمان و همدان نمونه های تاریخی وجود داره که میدان های خیلی بزرگی وجود داشته که برای نمایش ازش استفاده میکرد. یکی همدان بوده که در واقع سرزمین ماتا بوده و دیگری هم کرمان بوده که اون زمان جایگاه قابل قبولی داشته توی ایران. این در واقع دوره ایه که این اسناد مربوط به دور
داره.
حالا من باید بخواهم حالا نکته دیگه شم که اهمیت دارم این از زاویه نمایش خونه ها من دارم یه اشاره بهش میکنم.
حالا از لفت فرهنگی خیلی جایی باید
در واقع دوره اسکندر، حمله اسکندر دوره میشه که بعضی از نمایش های یونانی به سمت مورد توجه قرار میگیرن. از جمله به یه فاصله زمانی در دوره خود اسکندر و بعد از اسکندر که سلوکی ها میاندن حاکم میشن، سلوکی هایی که در واقع از سوریه امروزی به ایران اومده بودن و حاکمیت میکردن، کمی که دورهشون کوتاه بوده ولی خب علاقه به نمایش ها به سبک یونانی بشون. البته چیزی که هست نمایش های یونانی نمایش هایی بوده که به نوعی آزادی بیان خیلی بیشتری داشته تا نمایش هایی که به همون سبک حتی توی ایران انجام میشه. یعنی اون آزادی بیان انتقال پیدا نمیکنه به خاطر حاکمان مستبدی که در واقع توی کشور ما بعد از اون شکل میگیرن. یکی از این نمایش ها که توی اون دوران بوده نمایش بوده به نام سرنا. این نمایش سرنا که اسم سردار ایرانیه در یکی به این شکل که مربوط میشه به جنگی بین ایران و یونان که در این جنگ سر کراسوس رو میبرن و به دربار سلوکی ها میارن. اشکانیان اشکانیان یا سلوکیان اشکانیان بله بله اشکانیان چون بعد از سلوکی ها اشکانیان بود. در دوره اشکانیان بوده این نمایش به این شکل بوده که مراسمی برگزار میکنن که به نوعی کشته شدن کراسوس رو نشون بدن و جشن براش بگیرن. اما خود کراسوس چون توی عملا سعی میکنن که کراسوس رو مسخره کنن و این نمایش به این منوال میگذره که به مسخره کردن کراسوس بگذره و در پایانش هم سر بریده میارن که نشون دهنده سر کراسوس بگذره. حالا بیشتر نمیدونم اگه چیزی هست بگیر.
حالا من این بگیر نشون میگه تو ایران و تحصیل در فرنگیران دوره سلوکیان و بعد اشکانیان نمایش نامه نمیتون نمایش رای نمایش ایرانی بود میگه موقع که سر کراسوس رو میارن به دربار اورودسیل اورود تشکیل زمان یکی از نمایش معروف ایرانی که حالا من اسمش یادم نیست که نمایش نمیتونه معروفی داشته اجرا میشه اونم یه چیز داستان شبیه همین داره کشته شدن از سر آوردن و اون یکی از نشونه هایی میگن که سر مثلا
در واقع این شکلی بوده که
اینا اون زمان نمایش نمایش ایرانی به سبک ایرانی تو ایران خیلی رواج پیدا
کرده. اشکانی ها در واقع در مخالفت با یونانی ها سروی کار میدن اما علاقه مند بودن به فرهنگ یونانی، یعنی در گسترش فرهنگ یونانی هم نقش داشتن. از جمله همین نمایش که داریم میدید این اتفاق هم در واقع منشأش از همونجا رخ میده، یعنی توی مجلس بوده که توی همون مجلس نمایش برگزار داشته میشده، در حین نمایش سر کراسوس رو میارن که یک نفر شروع میکنه شعری رو میخونه که این شعر به یونانی میخونه و توی این انتهای شعر ظاهراً سورنا میاد و ادعا میکنه میگه که خب در نهایت کینو کشت، من بودم کی رو کشتم، که توی همون جلسه حاکم ایران اون زمان تشبیه خیلی زیاد میکنه. بعد از این هم ظاهراً این مفهوم میشه که همین نمایش رو بعدها هم به نوعی اجرا میکنه. ولی خود نمایش من البته اینی که میگم این نمایش معروف میشه بعد از این اتفاق که هر سال اجرا میشده، خود اتفاق به این شکل ببینید یک مراسم دیگه ای وجود داره که این مراسم شادی با آتش بود. این هم باز مراسمیه که برمیگرده به قبل از اسلام. نکته‌ای که وجود داشته این رسم و نمایش نمایش آتش‌بازی بوده که مردم در با روشن کردن آتش در این آتش شادی می‌کردن. اما در کنار این جانوران به معروف به سوزاندن جانوران و شادی با آتش. ولی توی این مراسم آتش به پا می شده، مراسم شادی مردم می کردن و در این حال به دور پای پرنده ها خاشاک می بستن یا و اونها را آتش می زدن به آسمان پرنده که در بسیاری از موارد ادعا میشه که همین چهارشنبه سوری که ما الان میبینیم حتی از نظر زمانی شاید مطابق نباشه با اون چیزی که اون زمان اجرا می شده، ولی عملا همون نشأت گرفته از مراسم شادی با آتش که رقص و پایکوبی و نوشیدن و این مسائل هم هم باشه. هر چه که خسته شدیم بگیم چون در واقع تاریخ خسته کننده است. صاحب بودی یه فاصله زمانی این مراسم شادی با آتش رو من اشاره بکنم. اون زمان ابتدای بهار به نام آذر ماه یعنی بهار رو آذر میکنن که از همون آتش بگیرن. مراسم برنشستن کوس ابتدای آذر رو در آبان تقریبا دهم آبان که قبل از این به حساب میومده مراسم شادی با آتش رو کنن، یعنی فاصله زمانی شاید 20 روزی بوده باشه بوده که بعدها تغییر میکنه و صرفا میشه مراسم آتش بازی که به اسم چهارشنبه سوری هم الان میشه. این مراسم آتش بازی اگر بخوایم یک نظر ساختاری یک اشاره بهش بکنیم شاید به نوعی بیان کننده این بوده که ابراز شرایط مردم برای بیان ادعا میکنن که برای بیان رفع سرما بوده، یعنی سرما داشته سپری میشده آتش بازی رو به این، یا شاید به خاطر تقدس آتش شکل گرفته، یا حتی عده‌ای معتقدن که یا گذشتن سیاوش از آتش بوده، یا حتی میشه ادعا کردش که بیان مبارزه نور با ظلمت بوده، بدی و خیر. شاید تقدس آتش و مبارزه نور و ظلمت مواردی باشه که بیشتر بشه بهش استناد کرد که عامل به وجود آورنده و برگزار کننده این شادی با آتش و سوزاندن جانوران باشه، نه رفع سرما. توی همین بخش ما یه بخش دیگه داریم به نام رقص‌های نمایشی. نه من یه اشاره کوتاهی میکنم که یه اشاره ازش بگذاریم. و رقص‌های نمایشی بخش اولیه‌اش در واقع شامل رقص‌های جنگاوران بود، یعنی رقص‌هایی که در جنگ میکردن یا مراسمی که بر جهت آمادگی برای جنگاوری اجرا میشد به نام رقص‌های جنگاوری معروف بود. رقص‌های دیگه قبل از اسلام معروف بوده به نام رقص‌های ستایشی، از جمله رقص ستایشی زنان هست که در ستایش ناهید انجام می شده، که این رقص برای درخواست آب و باران رخ می ده. چرا که توی اون بخش اقلیمی اشاره کردیم که کشور ما یک کشور خشک بوده، در این حال وابستگی مردم به کشاورزی بوده، طبیعیه که نمایش هایی ایجاد بکنن که در رفع نیازهاشون باشه، یعنی به نوعی درخواست آب و باران میخوان باشه، به نام نمایش و ستایش مربوط میشه. اثری هست از رقص زنان در دوره ساسانی، من نمیدونم اینجا آب و باران باشه، اینه یه نگاهی بکنید که چون این نحوه اون رقص رو بیان میکنه، بعد نیست اگر فلسطین بخونیمش. در واقع یک کوزه ایه که در چهار طرفش نقش زنی رو نشون میده که در حال پایکوبی و رفته در چهار حالت مختلف، که حالا حالتهاش رو بیان کرده، میخواید که بهتر کنید بعد بخونیمش. بعد من اگر صفحه بعدش هم داشته باشن هم بکنم. اون بازی سه نفره قدیمی پایکوبی زن هم گفتم که در واقع اثری بوده که تو مازندران دیده شده. شما درسته، چون من این به خودم یادداشت کردم که شوهر بی عزاداری بر زمین رها شد، اصلا دفع مطرح نبود، ولی عزاداری چیزی بوده که ظاهرا در مسئله رفتش اجباری بوده. دفع
درسته که توی پاک قرار بیده رو انجام
نمیده، بله عزاداری
بوده که در بالا میدهستن، یه سری دفعه هایی از تشکر هم توی عرصه زمینه درمیه که برای چیز میزنن، برای مسجد میزنن توی خاکه، اون یک راه رو داره مردار اونجا میچین هم برید خاک روی اونها نمیزنن.
نه عزاداری بوده به خاطر اینکه توی این نمایش در نهایت موقعی که عاشق پیروز میشه به شوهر اون مرد، عاشق و زن نمایش رو رها میکنن و کسی دیگه ای نمیاد که عزاداری رو برگزار. اونم بهرام گور بوده که در واقع کولی های هند رو میاره به ایران، ادعا میشه 6000 نفر بودن و با این کولی ها نمایش هایی که بعدن سرش پیدا میکنه، از جمله بازیگری، خوانندگی، نمایش های عروسکی، به واسطه بخش عمدش به واسطه حضور این کولی ها شکل گرفته. میخواد یه آنتراکت کوچولو ببینیم؟ بعد بریم نمایشه پس از اسلام یه بخش
بیان انتقالشون به صورت شفایی صورت میگیره اصلا شفته میکنه از بطن، یعنی که شما این ماجرا یک سری چیزها رو تولید میکنه که اصلا شما در اون شیوه مدرن شما از زمان یونان باستان سفوک رو دارین و مثلا فرض کنید شما سه تا تراژدی و یک کمدی دارین. اگه شما نکنید این مدونه، این نوشته شده از داری. و تمام این چیزها همش به صورت تدوین شده است. این در طبیعتش با اون چیزی که ما اینجا میتونیم اسمش رو نمایش بذاریم فرق میکنه، یعنی اینا از بیس دو تا تفاوت ساختاری داره. یک آیین و مناسکی که میتونه در سوگ سیاوش باشه یا میتونه در به اصطلاح تعدیل قوای طبیعی باشه از طریق یک چهار تا شاخه بز که به خودشون وصل میکنه، این حرفا که در آیین شمنیستی بود داشته یا چیز رو زرتشتی، اینا از اون دسته نیستن. ولی به این دلیل نمیتونیم بگیم که اینا رشدی درشون نیست به اون سمت، یا واقعا قضیه پلیتیک به اینها تا چه اندازه رفت داشته. همیشه اینطوری نیست، مناسک همواره وجود داشته. اگر دنبال اون نوع تئاتر غربی باشیم، آره به صورت پولیتیسیان ما همواره باش بازی در بودن، تئاتری که دربار بخواد اجرا بکنه همواره بالا پایین میرفته، ولی این مناسک همواره وجود داشته. این تمام این المان ها بخواه بگرد این یک چیزه به صورت یک نقد متودولوژی که میشه به قضیه گرفتونه زمان که این سوالی که گرفت تعریف نمایش این باید بدیم ما داریم راجبش چی دقیقا صحبت کنیم. که مثلا نفالی دقیقا همین که میبینید نفالی که شما میبینید یه ملغمه هست شده. اون که میره در مورد امام حسین اون بالا سینه میزنه و با و درام رو تعریف میکنه با اون بخشی که در شمال خراسان با دوتار داره نفالی میکنه، اینقدر اینها به هم نزدیکن که یک نون فاصله داره. یعنی که اصلا همون آدم که نقالی میکنه و داستان عشقی طاهر و زهره رو میکنه که خودش یک نوع از درام دیگه به شکل ایرانیش، درام صحبتیه با موسیقی، همون آدمی که از بهترین ذکر مصیبتگوه امام حسین هم هست. یعنی یک چیزه، یک سخت و تمامیار از یه سری ماجره هست.
چیزی که مشترک تو تمام اینها همون المان بدقوی بودنه که تو همهش کشور کنه. یعنی بیان یه عقیده نظر یا احساس داره که به صورت بدقوی المان بدقوی تو قسمان وجود داره، حالا کنارش المان های دیگه هم میتونه وجود داشته باشه مثل صدا یا چیزهای دیگه. اگه تعریف رو بخواییم که بودا باز اگه بخواییم تعریف دقیق و درستی بکنیم، من تو این نیدم که تعریفش به اون شکل رو کنه، چرا که طول فاصله بیانش داره میگه که ریشه یه اتفاق چیه. یعنی اگر ما امروز داره دنبال این میگرده که بگه اگر امروز شما این نمایش رو میبینید و میخواین دنبال ریشهش برید، شاید بتونید این سرنخ رو دنبال کنید و به اون نقطه برسید. دنبال این نیست که حالا حتما بگه که 2000 سال پیش اسم این نمایش امروزی هست یا نه، طبیعی نبوده.
آخه بحث این نیست اصلا، بحث این کتگوریزاسیون چیزی رو توی این ماجرا میفته. اگر شما یه بازه‌ای تعریف کنید یا یک سی و یه مجموعی چی رو این میفته از نظر شما؟
الان به نظر کدوم یکی از اینها نمیتونه توی کتگوری نمایش بدن؟
برای من این وزینه که اصلا حالت بدتری هم اصلا نداره توی این کتگوری مثلا نقالی های بدون چیز بدون
فرده
نقالی داره، ولی از طریق نریشن و از طریق موسیقی به شما این تصویر رو میده. تمام تئاتر رو از اول تا آخر میگیره، این تئاتر هیچ وقت در ایران اجرا نشده. این داستان عاشقانه مثلا اپوپی نماسی کوروغلو که همواره خونده میشه در تمام مثلا موزیسیان های دور گرد میکنه، این رو تئاتره. هر جور حساب میکنم که تئاتره، ولی هیچ وقت اجرای اون دونه شده یک المان های دیگه ممکنی مثلا بشه، نه حتی بدتر
المان بدتر رو حتی نقالی هم داره. شاید در هر حال شما نقال رو میبینید، حالا شاید در کنارش المان های دیگه ای باشه که غالب باشه، ولی قطعا اینو داره. حالا باز اگه چیزی هست برای این کنیم که بدونیم این المان نداشته باشه.
پارالل های اون رو میدن، یعنی اون فرق میدانسه میبن. یعنی مثلا برای من واقعا جالب، یا انقدر اینا شبیه برن یه سختی که یه رو داره تذیر تبرینه شما اینی که پرسوناج رو میتردازه و از چی یارو رو ایجادش میکنه، به این ارزش میده، اونو میاره پایین، بعد سوسپنس ایجاد میکنه، بعد اینا همه رو به هم دیگه میریزه، بعد یک جایی هست که همه چیز داون میشه، بعد مردم به گریه وادار میکنه، بعد مردم رو میخندونه، بعد مردم رو دسترا دکنسکته میکنه. تمام این کارهایی که شاید در معادل اوباریش به صورت واقعا بستری وجود داشته.
من یه جورایی فکر میکنم اون
اسپکتکل رو ممکنه بگم، اون چیزی که اجراییه، یعنی اون چیزی که میشه اجرا کرد، میتونه موسیقی باشه، میتونه رقص باشه، مثلا رقص و خیلیش که کتگوری میفته، رقصای پهلوانی رو که گفتید همه یک نوع میزان زن داره، یک نوع حرکت داره و کوریوگرافی داره. شاید اون شکلی که یونانی ها براشون اینها از هم جدا بود، برای ما این وقت جدا نباشه و اینا همه شون با هم دیگه همون تاعت بشه و همون رفت بشه و همون موسیقی هم در کنارش داری میده.
من فکر کنم مثال هایی که در علی مشخص ما دنبالی چه نمایش
یعنی
که
پاشه بکه میزنه شوهرات میکنه، باز همان فکرم که آن منظورمون این کنم و همه چیزی مصیبت خونه امام حسین گرفت که ببینید این کلاب شد. اگه تو اگه مصیبت خونه امام حسین رو یه با هم برای اینکه شاید از ذهنتون اینا با هم کار میکنه، در حالی که اینها ایدئالیتی کن، یعنی بگویم دقیقا همه.
من این فکر میکنم که نمایشی که الان داره برد میشه اینجا نه همون نمایشی که به قول تو میزانسن داره، کوریوگرافی داره، چند تا پرسوناج داره که بازی میکنه، نه یکی دیگه نشسته اون بالا
آخه سوگوت یاوش هم تقریبا همینه، یعنی یه نفر هستش که این سوگ رو تعریف میکنه، یعنی یه دوره اینجوری شده،
ولی بالاخره پرسونال
هم هست اونجا، تنهایی که نمیده تعریف میکنه، نقالی اصولا یک نفره که میاد میشینه و تعریف میکنه،
ولی اینجا الان نقالی رو مثالی نداره، یعنی هم فکر کنم یعنی مثالایی که داشت بیشتر نمایش
هایی
بود که
حداقل
از دو
تا پرفورمنس تشکیل شده. حالا یه چیزی که به نظر من بهترین ترجمه که برای اسپکتکل کردن نمایشه، مثلا این تئاتر داره، تئاتر فردی،
مثلا این کلمه
باید مثلا استفاده به جای اسپکتکل تئاتر در ایران به کار نره. بعد یه چیز دیگه که به نظر من پایه اصلیه بیشتر بصری بودنش داستانی بودنه، چون در واقع یه روند تکاملی داستانه، یه موقعی آدم ها جمع می شدن و یکی شروع می کرد داستان گفتن، حالا این داستانه یه خوده تغییر کرد، مالتی میدیا شده، حالا یارو میادش خودش هم بازی میکنه، یه تیکه هایش اول بازی میکنه.
حتی در همه انواع رفتاری هم تو وقتی تو مثلا در بین قبایل جدایی که یه نفر میشه اتفاق اون علمانه که تو خیلی نزدیکه همه شرح پیشنهاد و شرح نابود کردن دشمن و یا حمله فلان حیوان و این حرف هست، اینقدر علمانه که به نیم شبیه درش زیاده، یا حتی در خواننده های بارد به اصطلاح دورگرد مو یا نقالا میده در مثلا در بوراتان ها خیلی رسیده میدنم، یارو کاملا اکسپرسیون های صورتی داره، یعنی صورت کاملا بازی میکنه، حرکت دست میده، تمام اینها رو اینها جز اون قضیه میشه. حالا یونانیه برای این میذاره میم و اینو میاره دوش راست وسط تاعت، ولی ما با این شاید هنوز نمیدیم با همی که چیکار بکنیم، ولی این جزء نمایش حساب میشه.
یه نکته این وسط وجود داره، ببینید ما توی اون تاریخ روال کدومون گفتم خواستم که بتونیم یه رابطه منطقی توش پیدا کنیم، به خاطر اینکه اولا ما حتی بعد از اسلام تا قرن 12 حتی شمسی هم چیزی مدرن از نمایش همون نداشتیم، بیشتر اینا سینه به سینه اومد، یعنی ما ساختاری به این شکل نداشتیم که بیایم حالا از همون اول برای اینها تعریف بکنیم، تعریفی معادل سازی بکنم مثل یونانی و یه تعریفی از تئاتر رو نمایش بدیم. از این المانا رو شاید بعضی هاشو اجرا کردیم، اینجا اصرار خیلی نداریم که حالا بگیم اینی که اونا اجرا میکنن عیناً حالا ما هم قبلا مثلا داناییشو داشتیم یا نداشتیم. یه نکته اصلا اصلیش این بوده که چرا اینها مدون نشده حتی بعد از اسلام، حتی در زمان صفویه، حتی در زیرخش شفن مدرون نشده به جز دورهای کوتاهی که من بعدا میدیم. علتش این بوده که اون رواد هم گفتیم این بوده که حمایت حکومتی بیشتر مواقعتش نمیشده. از طرف دیگه
مدامن منظور نوشته شدن از یعنی سناریوش نوشته بشه،
سناریو نوشته بشه، یه شکل داشته باشه، آرمان طبقه بندی بشه، حتی طبقه بندی هم که الان اینجا داره رخ میده یه آدمی مثلا بیزایی اومده طبقه بندی کرده، چیزی ما تفاوت اون موقع تفاوت اینها رو خیلی حس نمی کردن که حالا بیان بگن که ما بین این و نقالی یا با پرده داری چه فرقی میکنه این با اون چه فرقی میکنه، اینا رو تعریف هایی که این کرده. ولی در هر حال تفاوت های حالا این مسئله که وجود داره، حتی زمانی که میان اجبار میکنن که باید نمایش ها نوشته بشه، که البته علتش این نبوده که بخوان از به یه علمش بکنن، علتش بیشتر این بوده که حکومت میخواسته کنترلش کنه. اون موقع هم خیلی از این نمایش ها به درستی مدون نشده، چرا که خیلی هاش بلبداهه انجام میشده.
میگیره اون چیزی که در ذهن من جدا از هم این دوتا مفهومیه که تو داری سعی میکنی اینا رو هم رفتش بدی، مفهوم یک قدرت پلیتیک، یک قدرت سیاسی حاکم و این قضیه مدون شدن.
نه 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 نه، یکی از عوامل سیاست
بود، یکی از عوامل
عرف بود
و یکی از این عوامل دیگه از مشاهدش اشاره میکنم این که سوال رو ببینید دیگه که اگر با توجه به نمایش باید بررسی بکنیم، شاید این به طور جنرالیزیشن رو بتونیم این تعمیم رو بدیم. ولی من یه سوال دیگه دارم، در بین هنرها و اون دستاوردهای فرهنگی ایرانی چی مدرن؟
حالا یه نکته
مثلا میخوام ببینید هنرهای فرهنگی که تا امروز رسیده این چجوری رسیده،
چه مدرن بوده؟
نه میخوام بگم که نه حتی خیلی از اون مدرن نبوده، نه میخوام بگم مدرن شدن،
نه منظورم مدرن شدن که جمعش کنیم یه جا بذاریم نیست، حتی ما از خیلی از آثارمون چیزی نداریم. از نظر همین نمونهی که الان من میخواستم بخونم یه دونه سفال پیدا شده، یعنی چیز زیادی از مدارکش وجود نداره، چون به دست نوشته، ولی در هر حال در مورد اشعار دست نوشته بوده یا اینکه کسی در سینه خودش نگه داشته بعدن خونده، که حالا حتی کمی جلوتر میرفتیم در مورد اونم صحبت میشد، در مورد دهخانه هم حالا صحبت میکردیم، ولی کما اینکه در همون دوره هنرهای دیگه نظیر همین چه هنرهایی که بیشتر جنبه فردی داشتن رشد زیاد میکنن، ایران مخت یکی از اینها بوده، ولی تو نمایش ایران مخت نمایش واقعا نبوده.
شاید نمیخوایی
بعد نمایش با اون تفکر یونانی ترم، ولی یعنی خواهد بگم که من چون این رو احساس میکنم به شما یه سیستم ارزشی دارید که شما که میگید اصلا این چی دا این بحث ها این بحثی که ما داریم میکنیم درش سیستم ارزشی هست که من با اون مشکل دارم. سیستم ارزشی که دیدگاه غربی به دلیل که اینها شروع کننده بسیار از این تحقیق ها بودن یک سری چیزها رو در خیلی ریشه کرده، یعنی شما طول کار تحقیق علمی رو میکاری، متدولوژی رو میکاری، سوسیولوژی، آنتروپولوژی، مردم شناسی، جامعه شناسی، همه این علمهایی که دوستان بنا گذاشتن رو به صورت پیشفرض یه سری ارزش های رو توی این قضیه ارائه میدن که ماها به عنوان محققین که بعدا میریم اونها رو مطالعه میکنیم و سعی میکنیم از اون مطالعه استفاده کنیم برای آنالیز یک چیزی که ما خودمون دلیم بهش نزدیکتریم ولی باید با ذره بین اون داره نگاش کنیم، دچار این مشکل میتونیم بشیم. یعنی این مفهومی مفهومی مثل روش نیافتن یا به اون صورت روش نیافتن این چیزیست که انسان این طرفی این رو بلی چرا؟ اون چیزی که برای که اینا از اون نگاه می کنیم اینی موسیقی قرن از موسیقی اون رو از قرن 11 ها این مدفن دارن چه؟ از یونان باستان این چیز مدفن موسیقی نوشته شده دارن در حالی که موسیقی ما هیچ وقت این اتفاق برش نفتاده با مثال دقیقا پارالل بود پارالل این یک این اصلا نمیتونم به توش برشون دریافتگی بذارم متفاوته بود جذبیت اصلا چندانه بوده که شما نمیتونم این رو که شما دارین میشنوین امروز تو موسیقی ایرانی یا تو موسیقی چه میدونم یک محلیه یه جایی این هیچ وقت نوشته نشده بودی دمنه هم یه چیز روز 80 سال تا الان اومده این خیلی کار عجیب غریبیه
نمایشمون
هم همین برده نمایشمون دقیقا همینه یعنی یک پرنسیپ به اصطلاح تکاملیه که میتونه به هر سمتی بره برای شرکای بسیار در این حال نگه داشتن یک شالوده اولیه. این یه چیزیست که شما در اون بر ندارید، این تئاتر میزان سن همه چیش نوشته شده توسط سرکوکل هم نوشته شده، پس بنابراین هر دفعه ما همون زیر اجرا میکنید پشت سرم بده بدون هیچ گونه برای یتریم
این ما روش نیاد ما خب ما یه چیزی داشتیم کار ما ترجمه یه چیزی بود ترجمه
خب اون میگم قومی که دهران رو که میگه قومی که اصلا اینا زیاد چیزن به یک جانشین نیستن بابا میگه یک جانشین اینا رفتن همه چیشون با هم یه فرق میکنه اصلا هر جان دیدوشن
آقا یک جانشین اسم ایشون رو من نمیدونم اصلا چیزه این که بخوایم ما هنر رو در حد یک سرگرمی
نه نه نمیگم سرگرمی روان
این اصلا
نه.
من با موافق نیستم و اصلا تا اون موقعی هم که حالا توی اروپا به نمایش می پرداختن این نبوده که اگه بخوایم برگردیم اون باستان یونان
ما ایرانی علاقه به چیز دیگه داشتیم بریم حمایت بشیم دیگه
می‌کردیم ادب و هنری هم که داریم صحبت از شعر و شاعری هم که داریم صحبتش رو می‌کنیم نداشتیم ولی چیزی که مشخصه در دوران باستان وقتی ما بخوایم نگاه بکنیم علی یک چطور میگم فلش‌بک زد به تاریخ ما ما یه قومی بودیم که عشق و همه چیزمون جنگاوری بوده و توی ایران اصلا هنر توی تاریخ تمدن ویلدوران تو شما بری بخونی مسئله اسم هنر مطرح نبوده و اصلا این ارزش نبوده هنر در صورتی که در یونان این مسئله ارزش بوده ارسطو بوده یا سقراط بوده میاد تمام مؤلفه های یک تراژدی رو تعریف میکنه میگه باید اینو داشته باشه اینو داشته باشه اینو داشته باشه
علاقه شون به هنر مثلا به تئاتر علاقه به ادبیات بوده
این فقط نمیشه اختلاف فرهنگی بوده که وجود داشته ما قبل از توی اون ایران باستان بخوایم مقایسه بکنیم با یونان باستان ما یک ملتی بودیم که عشق و علاقمون جنگاوری بود فقط همین این ارزش بوده دنبال هنر رفتن حتی سواد آموزی هم ارزش نبود تاریخ تمدن ویدوران
یه چیز اگه ولی بخواد فقط این داشته تمدن
ویدوران
که ظاهرا
تاریخ تمدنی
که به واسه یونان
نوشته
شده
فراتر بشه و فکر کنم باید خب آخه اگه نخواهیم به اون نام اتفاق کنیم خب بیایم نگاه بکنیم چرا ما یک تاریخ نگار نداشتیم
آره خب میگم
نداشتیم سواد نداشتیم
ولی من درازم بحث اصلا سر این نیست که حالا ما ناراحت باشیم
نه نمیدونم
برخورد
جان
برخورد رادیکالی با قضیه
نه برخوردم خیلی رادیکال
نه اگه بحث واقعیه
مفهوم رو مثل هنر رو که اصلا براش هیچ تعریفی هنوز هیچ کسی که ارائه بده که هر کتاب نقد هنری رو باز می‌کنی یا برو چهار تا چپتر اول فقط میگه من دارم راجع به چی می‌خوام حرف بزنم یک مفهوم ریجید در نظر گرفتن و فکر کنیم که یک کشور از این آری بوده و یک کشور دیگه داشته و اون هم بازم ببینید تو داری روی بیت حرکت میکنی میگی که با مفاهیمی که اونها از تراژدی ارائه میدن ما هیچ چیز داشته خب اتوماتیک ما برای که نداشته برای که اینا مال اونا مثل اینکه شما بیایی چه میدونم مثلا بیایی بری توی
چه
مثلا خواهیش نداریم نه مثلا بیایی راجب دایره زدن زنهای ما تو خونه تحقیق بکنی بعد بیایی بگی که بریم اونجا در اروپا بگی که شما این مفهوم دایره زدن رو تو خونه نداریم که ما بزرگ و دارم چه هم دایره میزنن و بچه ها یه بچه کوچولی میرفته در حالی که تو میتونی اینو بیاری اسمش رو بذاری هزار تا اسم هم بذاری بگی که به این میگن یک فکسیون دو شفکوهایی بیروش اسم بذاری و بگی شما این ماجرا رو نداریم مطالعه ندارم برای کسا اونو دایره زنگی ندارم برای کسا همچین فرهنگی یه میخوام بگم که ولی این رو تو اتوماتیک نمیدازیش تو کتگوری هنر برای اینکه از هنر یک تعریف دیگه داره که باز هم تعریفیست که از طریق ویدورانت ها و همه اونها ارائه میشه با اون مفهومش من معتقدم که درست حرفت کاملا ولی آیا اون مفهومی که همون الان به عنوان هنر تو ذهنمون داریم هم همونه یعنی اون چیزی که ما الان بدونیم راجع بهش صحبت کنیم فکر کنیم که هنر یه مجموعه ای دیگه علمان های شما در فرهنگ خودمون کاملا داریم یعنی مثلا ممکنه که شعر حافظ هیچ ربطی به سیاست آنالیزی که بخوایم بکنیم نداره ولی این روز به هنر رفته میشه
اونجا اون جنگاوری و موقع هنر نه اون چیزی که من توی صحبتم داشتم بررسی میکردم این بود، میخواستم بهش اشاره بکنم این بود که کلن در ایران باستان، حالا به صورت خاص هخامنشی ها رو بخوام بگم، اینا مردمانی بودن که طبع خشنی داشتن. درسته هر انسانی در هر دوره زیبایی رو وقتی میبینه میفهمه، ولی تولید کننده این زیبایی ما خودمون نبودیم. یعنی اینکه کاخهایی که ساخته شده اینا دوست داشتن اینو تزیین بکنن، قشنگش بکنن، ولی هنرمند به دست هنرمند ایرانی این کار انجام نشده.
یه توری قصر قوی هست در مورد مانجو که از یونان احتمالا اومدن شده، ولی خب هیچ کس نمیدونه از یونان این کاخ رو ساختن یا از ایران رفتن به اون کاخ در یونان.
ما وارد کننده هنر بودیم در زمان باستان.
اینا که همه فرهنگا از یه جای شروع میان، از قوم قبلش میگیرن، یکی تولید میکنن به قوم بعدشون میدن. خیلی اینجوری نیست که ما کاملا وارد کننده. همه یونانی هم خودشون از فنیقیا اقتدار گرفتن، چیزا اضافه کردن، اسیا گرفتن، چیزا اضافه کردن. ما خودمون ایرانی‌ها گرفتیم، بابلیا گرفتیم.
درست فرنگ هستید. ما شاید اگر بخواییم چیز ایران نگاه کنیم روش تفاهم لکش انواع اصلا مانه در ایران ما بعد از اسلام
هم بکنیم مدقل اگه تو بسن
مدقلی یا مثلا سریقیق زمان اکیفتار داشتیم
موسیقی آره در زمین موسیقی
بحث بریم آره بحث نداریم یه وقت کنیم یه چیز فقط من بگم بینید تکیه بر این نیست که حالا ما خیلی وارد تعاریف نشد، چون در واقع هنر رو ما حتما دنبال این نیستیم که بگیم تو چه تعریفی میگنجی یا توی تعریفی نمیگنجی. اگر یه نکته دیگه هم که وجود داره توی این کتاب یا تو نظراتی که استناد سعی کرده به چیزهایی بس کنه که استناد یعنی سند وجود داره، و اون چیزی که طبیعیه اینه که در هر حال ما اسناد خیلی زیادی نداریم نمایش قدیمه ما، این مشکل وجود داره. پس ما وقتی نداریم یا باید به افسانه هامون رجوع کنیم که نمیتونیم هیچ مطرحش بکنیم که بگیم حالا خیلی مستنده، لذا مجبوریم که به اون چیزی که وجود داره اتکا کنیم. و شاید به عقیده من این باشه اون چیزی که وجود داره رو ما قرارش بدیم رو شناخته، دنبال چیزای دیگه نگردیم که حالا بگیم ما بالاترین یونانیا بالاترن، شاید خیلی برای به جای مفیدی نرسیم. علاوه بر این هم عواملی که وجود داشته که به نوعی عوامل بازدارنده بوده جهت رشد نمایش، عملا ظاهرا خیلی بیشتر بوده تا عواملی که مشوق این مسئله باشه، به جز یه دوره 400 ساله ساسانی که اون هم حالا حتما مشکلات خودش رو داشته. میخواید من اینو بخونم و تعطیل کنیم امروز یا اگه میخواید من بذاریم برای جلسه
خواهی داشتان مقدمی جلسی و برای جنبندی از
ریفرنس اون هم باز همین کتابه و یک اکسی هم اینجا در موردش هست،
یه اکسی در موردش هست
آره از یه اثر تاریخی نه
نمایی بوده هم کجا پیدا شده
نه
نقش بوده
مفکشی رو میگی؟
نه یکی دیگه
بوز کوهی و نمایش ستایش اینو جز به نمایش هایی که اون زمان اثری پیدا شده رو گفت
کجا پیدا شده
قبل از اسلام بعدها اشاره به بعضی بخشاش میکنیم ولی دیگه کاری باش نداریم فعلا.
تازه
پس
من قراره ادامه بدیم
یه همون چیزی خوشم
فرار شد
نه دیگه هفته بعد میخوایی نباشه باشه حالا میخوایی هفته ادامه نمیدونم باشه به خود داریم
اگر آخری نفتی بعد داستان کنیم رو داشته باشیم
خسته کننده نیست یه هفته بینش آن خلاص بشیم.
شما علاقه یه شخصی خودتون به کار خواهد به نوای شریعه نه؟
والا من کارگردن اسم جوان کار کردن خیلی اوچاعت کاری زیاد نکردم،
ولی در باید علاقه هم بودم که مطالبه
یک کتاب بسیار خوبی هست
از فرانسه میتونید بکنید
بلو میتونم
یک کتابی هست که